نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان. در ادامه مباحث تاریخ دهم انسانی میرسیم به درس 11 با موضوع آیین کشورداری. ما در درس قبل سلسله های باستانی رو، تاریخ سیاسیشون رو به پایان رسوندیم و از سقوط سلسله ساسانیان گفتیم که با مرگ یزدگرد سوم در سال 31 هجری قمری عملا سلسله ساسانیان به پایان رسید و ما وارد دوره جدیدی از تاریخ ایران که تاریخ ایران دوره اسلامی باشه میشیم که مباحثش مربوط میشه به تاریخ سال 11 شما. مابقی درسایی که تا پایان کتاب داریم مربوط به ساختار سیاسی، اداری، دینی و اصولاً آشنایی با نظام اجتماعی ایران دوران باستان هست. درس 11 رو تحت عنوان آیین کشورداری، دوران ماد، هخامنشی، سلوکی اشکانی و ساسانی رو بهش خواهیم پرداخت. مباحثی که ما پیرامون آیین کشورداری داریم برآمده از اسناد و شواهدی هست که بر اساس مستندات تاریخی و آثار باستانشناسی که در اختیار مورخین و باستانشناسان قرار گرفته، ما با ساختار نظام مدیریتی، تشکیلات اداری و نظامی دوران باستان آشنا می شویم. در مورد حکومت‌های دوران باستان، خب اولین حکومت رسمی آریایی که در ایران به قدرت رسید گفتیم که حکومت ماد بود. اطلاعات چندان دقیقی ما از نحوه اداره کشور و تشکیلات اداری در دوره ماد در اختیار نداریم و شاید مهمترین دلیلش این باشه که ما اسناد و شواهد و مدارک مکتوب بسیار کمی از دوره ماد داریم. اصولا ما از دوره خود مادها خطی از اونها در اختیار نداریم و اطلاعاتی که ما از مادها داریم بیشتر اطلاعاتی است که از مورخین یونانی یا سنگ نوشته های آشوری یا مطالبی که در دوره هخامنشی از مادها گفته شده اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میدن. اما اون چیزی که به نظر میاد اینه که حکومت ماد هم به تقلید از شیوه حکومت‌های ما قبل خود و یا معاصر خود مثل حکومت ایلام و یا بابل در بین النهرین که هم عصر دوره ماد هست اداره میشده و طبیعتاً شاه در رأس هرم قدرت قرار داشته و صاحب منصبان درباری، فرماندهان نظامی و حکام محلی دارای قدرت بودند. ما از دوره ماد به طور مشخص زمان هوخشتره رو در واقع داریم که تشکیلات اداری و دیوانی مناسبتری شکل گرفت، به دلیل اینکه ما گفته بودیم که زمان هوخشتره سلسله ماد به اوج قدرت خودش میرسه، قلمرو پیدا میکنه و طبیعتاً این قلمرو نیاز به یک تشکیلات اداری و سیاسی منسجمتری هست. اما اون چیزی که ما اطلاعات فراوانی در اختیار ما هست مربوط دوره هخامنشیان هست. دربار و شیوه کشورداری دوران هخامنشیان به مراتب آگاهی و اطلاعاتمون خیلی بیشتره. هم سنگ نوشته ها، لوح‌های گلی، مورخین یونانی، حتی مورخین رومی که بر اساس مستندات مورخین یونانی در ارتباط با هخامنشیان سخن گفتند، اطلاعات ارزشمندی از نظام اداری و تشکیلات حکومتی هخامنشیان رو در اختیار ما قرار میده. برای مثال در واقع اکتشافاتی که در منطقه تخت جمشید انجام شد، تنها 30,000 لوح گلی به اندازه های کوچک و بزرگ اونجا به دست اومده که از نحوه در واقع ساخت این بنا و نظام اداری تشکیلات در واقع دیوانی رو اونجا توضیح میده. در رأس تشکیلات سیاسی و اداری هخامنشیان طبیعتاً پادشاه قرار داره، پادشاهی که از اختیارات فراوانی برخوردار هست. ما در کتیبه هایی که از زمان داریوش یکم داریم میبینیم که او حکومت خود رو به خواست اهورامزدا یا اهورامزدا میدونه و معتقد هستش که به خواست اهورامزدا من به قدرت رسیدم. اقداماتی که انجام میده رو همه رو نسبت میده به اهورامزدا که او خواست و من این کار رو انجام دادم، این قلم این کشورگشایی رو کردم، این خدمات رو انجام دادم، این بناها رو ساختم و یک جور پیوند بین در واقع نهاد دین و نهاد حکومت رو ما در دوره هخامنشی به طور مشخص و کاملا در واقع بر اساس اسناد و مدارک میبینیم. واژه اهورامزدا واژه‌ای هست که برای عزیزان خب آشنا هست، دوره قبلم خوندن تو دوره در واقع متوسطه اول. اهورامزدا ترکیبی از دو کلمه مزدا اهورا. مزدا اهورا یعنی آفریدگار نیکویی‌ها، دادار، پروردگار هستی. ما در شاهنامه می‌بینیم حکیم فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد. در واقع فردوسی اهورامزدا رو چنین خدایی میدونه و جان و خرد رو در واقع نسبت میده به اهورامزدا. اینم توضیح بود در مورد این واژه که خب بسیار میشنوید. اما در زمان هخامنشیان طبیعتاً شاهان خودشون رو بی‌نیاز از مشورت با بزرگان و مشاوران خود نمیدونستند و حتما از اونها استفاده میکردن. ما یک مجموعه ای از تشکیلاتی را داریم که در بلندپایگان سیاسی، نظامی و حتی طبیعتاً مذهبی در کنار پادشاه حضور داشتن، در مسائل مختلف طبیعتاً به پادشاه مشورت های لازم رو میدادن. یادمون باشه که در واقع اون هفت خاندانی که در واقع پایه و اساس حکومت رو در ایران از دوران باستان گذاشتن که در دوره ماد هم بودن، این روند هم طبیعتاً در دوره هخامنشیان هم ادامه پیدا میکنه و مناسبات هخامنشیان با مادها خیلی بیشتر از دیگر در واقع خاندانهایی هستن که در اون زمان وجود داشتن. از طرف دیگه یادمون باشه که هخامنشیان به یک امپراتوری تبدیل شدن، پس طبیعتاً قلمروی هستن که سرزمین‌های گوناگون، اقوام مختلف با فرهنگ‌های گوناگون، با آداب و رسوم گوناگون رو در واقع تر حیطه قدرت سیاسی خود دارن. پس طبیعتاً به یک تشکیلات حکومتی جدید نیاز دارن تا بتونن این قلمروی وسیع رو با این تنوع فرهنگی رو بتونن در واقع اداره و کنترل بکنن. کوروش رو که قبلا هم ازش صحبت کردیم، بنیانگذار حکومت هخامنشی، از تشکیلات و تجربه های اداری حکومت های پیشین برای اداره کشور در واقع استفاده می کرد. خب شیوه کشورداری کوروش که بر اساس یک نظام خردمندانه بود، با احترام به دین و فرهنگ سرزمین های فتح شده بود، او بزرگان سرزمین های فتح شده رو در امور کشوری از اونها مشارکت میگیره، از اونها استفاده میکرد تا هم وفاداریشون و هم پشتیبانیشون رو نسبت به خودش جلب کنه و این شیوهی بود که بعد از او بسیار از حکومت ها از این شیوه در واقع استفاده کردن. اما در زمان داریوش تحول بزرگی اتفاق میفته، چرا که ما در زمان داریوش قلمروی هخامنشیان به اوج خودش میرسه، بیشترین گستردگی رو در واقع ما در دوره داریوش داریم. خب طبیعتاً نیاز به یک تشکیلات اداری منسجمتری هم میتونه باشه. Thank you. نظام اداری و سیاسی که داریوش ایجاد میکنه به دو بخش، بخش تشکیلات اداری مرکزی و بخش استانی یا همون نظام ساتراپی هست. خب بر اساس در واقع مستنداتی که ما از کتیبه بیستون داریم، داریوش قلمرو خودش رو به 23 شهربی یا همون هشتر پاون که معادل یونانیش همون ساتراپی در واقع باشه تقسیم میکنه. پس ما یک تشکیلات اداری مرکزی داریم که در پایتخت مستقره و یک تشکیلات استانی یا همون ساتراپی که طبیعتاً در این ساتراپی ها و در این شهربی ها مستقر هستن. تشکیلات در واقع اداری و مرکزی دربار هخامنشی اجزایی داره، شامل خزانه شاهی، انبار شاهی و دیوان شاهی. در رأس در واقع دیوان سالاران هخامنشی بزرگان مادی و پارسی در واقع قرار دارند که در نقش نگاره های تخت جمشید هم این دو دست از نجبا رو در واقع ما در این صورت نگاره ها بسیار میبینیم. دیوان شاهی وظیفه نگارش، تنظیم، ثبت و نگهداری نامه ها، اسناد و نوشته های دولتی رو بر عهده داره. در این دیوان های شاهی تعداد زیادی از دبیران و منشیان کار میکنن که به زبان ها و خطوط رایج در سرزمین های تابعه آشنایی کاملی دارن و نامه هایی که از اونجا میاد و نامه هایی که باید فرستاده بشه و در واقع نیاز به زبان های گوناگون، آشنایی با اون زبان ها و فرهنگ هایی که در اونجا وجود داشت رو این دیوان سالاران داشتن. در صفحه 100 کتابتون تصویر بسیار زیبایی رو میبینیم که نوشته زیرش نامه اداری هخامنشیان به خط و زبان آرامی نگارش و مهر میشد و منصب مهرداری یکی از مناصب دیوان شاهی بود. وجود مهر و این مهری که در واقع مهر داریوش بزرگ هست شما داری مشاهده میکنید، نشون دهنده اینه که نامه ها با ثبت مهر رسمیت پیدا میکرد و این خودش نشون دهنده اینه که این تشکیلات بسیار منسجم بوده و نامه ها با داشتن مهرهای حکومتی اعتبار پیدا میکرد. شما در این نوشتاری که من الان خوندم واژه خط و زبان آرامی رو در واقع شنیدید. زبان آرامی در اون زمانی که ما صحبت میکنیم تقریبا یک زبان بین المللی بود. از نظر زبان شناسی زبان آرامی زیر مجموعی زبان آفروآسیایی محسوب میشه که در واقع زیر شاخه زبان سامی هست که زبان کنعانی و زبان عبری در واقع جزوی از زبان آرامی محسوب میشن که این زبان تا حوزه مدیترانه استفاده میشد و مردم ملت‌های گوناگون این زبان رو میشناختن و در واقع به اون تکلم میکردن. برای همین بودش که بسیار از این نامه‌هایی که به مناطق دور قلمرو فرستاده میشد به زبان آرامی نگاشته میشد. ما در زمان هخامنشیان مسئولیت بازرسی و نظارت دقیق بر عملکرد مأموران حکومتی در پایتخت و همچنین در شهربی ها یا همون ساتراپی ها هم در واقع پست بسیار مهمی بود که خویشاوندان نزدیک، افراد وفادار به شاه مسئولیت بازرسی رو بر عهده داشتن که اینها رو به طور معمول ما تحت عنوان چشم گوش شاه میشناسیم که به نواحی مختلف سرکشی میکردن، معمولا هم به صورت پنهانی بودن و اخبار رو از طریق جاده شاهی و از طریق نظام چاپاری در واقع به اطلاع شاه میرسوندن. پس این نتیجه گیری کرده باشیم از نظام اداری در زمان داریوش، باید بگیم که داریوش یک در واقع شیوه نوعی رو در واقع در حکومت هخامنشی بنیان نهاد، به خصوص بعد از اینکه شورش گئوماد شد و طبیعتاً در کنار شورش گئوماد افراد دیگه‌ای هم در قلمرو دست به شورش زدن و 3 سال داریوش وقت خود رو سرکوب در واقع این شورش ها کرد. پس لازم بود پس از اون ما یک تشکیلات دیوانی و اداری جدید رو بنیان گذاشته بشه تا بتونه کشور رو به بهترین شکل ممکن اداره بکنه. شما در صفحه 101 کتابتون در واقع بخشایی از کتیبه بیستون، یعنی اطلاعاتی که از طریق کتیبه بیستون به دست اومده که در واقع داریوش اونجا توضیح داده، و اینکه تغییراتی که در زمان خشایارشاه انجام شد و اینکه در زمان داریوش نظام شبکه در واقع پستی و شبکه برید یا نظام پستی ایجاد شد، توضیحاتی داده که خوندنش خالی از لطف نیست و ما رو نسبت به تحولات دوران هخامنشی، تحولات اداری دوره هخامنشی بیشتر آگاه میکنه. اما در زمان سلوکیان، خب گفتیم که با حمله اسکندر مقدونی هخامنشیان در واقع از بین میرن و این حکومت نابود میشه و یک دوره بین 100 تا 150 سال رو ما داریم که یونانی ها بر ایران مسلط میشن. خب طبیعتاً سلوکیان هم در انتخاب دیوان سالاران تلاش می‌کردند که از یونانیان استفاده بکنن و در اینکه سعی کنن که ایران رو در واقع به سمت یونانیزه شدن یا همون فرهنگ هلنیستی سوق بدن و تحکیم کنن پایه‌های قدرت خودشون رو، عده زیادی از یونانیان رو به ایران کوچاندن، شهرهای جدیدی براشون ساختن، شهرهای جدید، پادگان‌های جدید، تا در واقع بتونن حضورشون رو و تسلطشون رو در ایران کامل کنن. سلوکیان بخش عمده از تشکیلات دیوانی و اداری و مالی هخامنشیان رو طبیعتاً به خدمت گرفتن، تقسیمات کشوری رو هم سعی کردن مانند دوره هخامنشیان در واقع ادامه بدن. سلوکیان هم قلمرو خودشون رو به تعداد زیادی همون شهربی ها یا ساتراپی ها در واقع تقسیم کردن. از نظر شیوه مالیاتگیری تلاش کردن که همون شیوه هخامنشی رو در واقع در پیش بگیرن و فرمان روایان سلوکی همچنین به سیاست آزادی و مدارای دینی که هخامنشیان داشتن رو ادامه دادن تا در واقع از تنش‌های موجود در کشور بکاهن. پس در مجموع ما می‌بینیم که در دوره سلوکیان هم یک تلفیقی از در واقع نظام دیوان سالاری که یونانی ها داشتن و استفاده از ساختار نظام دیوانی هخامنشی در دوره سلوکیان هم در واقع رواج داشت و ادامه پیدا کرد. در زمان اشکانیان طبیعتاً یه تغییراتی رو ما شاهدش هستیم. یه بخشش به خاطر این که اصولاً خاندان اشکانی با اتکا به در واقع جنگاوران قبایل صحراگردی که در شرق ایران زندگی می‌کردند به قدرت رسیدن و پادشاه اشکانی در واقع بالاترین مقام سیاسی و نظامی کشور به شمار می‌اومد، یعنی به تعبیری شاهنشاه بود و علاوه بر او خاندانهای شاهی و دیگر خاندانهای در واقع ایرانی هم در حکومت به نوعی سهم داشتند. اگر یادتون باشد درس قبلی گفتیم که اشکانیان برای سرکوب سلوکیان به حمایت این خاندانها نیاز داشتن، پس طبیعتاً ناچار بودند که در قلمرو اونها اختیارات و آزادی عملی به اونها بدن. ما از خاندانهای بزرگی که در زمان اشکانیان بودند، خاندان کارن یا قارنها باشند که در نهاوند بودند، خاندان سورن یا همون خاندان سورنها که در سیستان بودند و خاندان مهران که در همین در واقع ری که خب در اون زمان ایالت مرکزی ایران به شمار می اومد در واقع سکونت داشتند و در قلمروی خودشون آزادی هایی هم طبیعتاً داشتند. دوره اشکانی به طور کلی ما دو مجلس بزرگ داشتیم که خب مجلس شاهی و مجلس بزرگان بود که مجلس اول مجالسی بود که شاهزادگان، بزرگان درباری و نمایندگان هفت خاندان بزرگ در اون حضور داشتن و مجلس دیگه طبیعتاً مجلسی بود که پیشوایان دینی یا مغان هم در اون حضور داشتن و معمولاً در مواقع مهم مجالس اشتراکی با همدیگه تشکیل میدادن. قرار بود جنگ بزرگ اتفاق بیفته، تصمیم بزرگی گرفته بشه یا مثلا قرار بود که جانشینی برای شاه انتخاب بشه که این مجالس به صورت اشتراکی که همون مجلس مهستان اصطلاحا هم میشناسیم تشکیل میشد که در واقع بتونن تصمیمات مهم رو بگیرن. حکومت اشکانی اصولا از نظر ساختار سیاسی حکومت غیر متمرکز بود، برخلاف اون چیزی که در زمان ساسانیان در واقع اتفاق میفته که نظام اداری و سیاسی کاملا در هم متمرکز میشه. پس حکومت اشکانی حکومت غیر متمرکز بود و اداره برخی از سرزمین ها و مناطق کشور به صورت موروثی در اختیار پادشاهان کوچک یا همون حاکمان محلی بود که اینها در واقع از خودشون سپاهی داشتن و حتی بعضی از این خاندان ها اجازه داشتن که به نام خودشون سکه ضرب بکنن. پس اینی که لفظ شاهنشاهی که ما به کار برده بودیم یا شاه شاهان نشان از این میده که ما در کنار شاه اشکانی شاهان محلی هم در واقع داشتیم، که البته خب این حاکمان محلی وفادار بودن به دولت مرکزی و یعنی هم باید به موقع باج و خراج سالانه خود رو پرداخت میکردن و همچنین در هنگام جنگ نیروی لازم رو در اختیار دولت مرکزی قرار میدادن. شیوه غیر متمرکز رو در اداره حکومت اشکانی اصطلاحاً حکومت ملوک و توایفی گفته میشه، یعنی مملکتی که دست توایف یا خاندانهای در واقع مختلف و گوناگون باشه. اما در واقع میرسیم به دوره ساسانیان. خب ما در دوره ساسانیان هم اطلاعات و آگاهی بیشتری داریم، اسناد بیشتری داریم و همونطوری که اشاره کردیم در زمان ساسانیان شیوه کشورداری به صورت کاملا متمرکز بود، پادشاه در رأس هرم سیاسی قدرت قرار داشت و در واقع شاهان ساسانی هم همانند پادشاهان هخامنشی ادعای این را داشتن که به خواست اهورامزدا به پادشاهی میرسن و حکومت خود رو تأیید اهورامزدا در واقع میدونستن و همونطوری که شما در صفحه 102 کتابتون مشاهده میکنین اردشیر بابکان رو در واقع میبینید که داره حلقه پادشاهی رو از اهورامزدا دریافت میکنه و این در واقع یک نشانی از مشروعیت هست. به تعبیری در واقع دین و دولت به هم در بهند در زمان در واقع ساسانیان و این در واقع تمرکز اداری و سیاسی بیشتر از در واقع دوره‌های دیگه دیده میشه. در واقع ما در دوره ساسانیان علاوه بر پادشاه افراد دیگه‌ای هم از قبیل اعضای خانواده شاهی، سران خاندان‌ها، وزیران، رؤسای ادارات و روستاها هم طبیعتاً در قدرت سهم داشتند و حضور داشتند و طبیعتاً شاهان ساسانی هم به منظور ایجاد تمرکز و افزایش دامنه قدرت و نظارت خودشون هم سعی می‌کردند که ارتش دائمی نیرومند همیشگی در واقع داشتن و همچنین توسعه و تقویت تشکیلات اداری دیوان سالاری رو جزو سیاست‌ها و برنامه‌های خودشون قرار داده بودند. پس این اقدامات باعث شده بودش که اون حکومت‌های محلی که ما در زمان اشکانیان داریم به شکل کاملا محسوسی تعدادشون کاهش پیدا می‌کنه و در واقع به جز یکی دو خاندان بقیه خاندان‌ها عملاً در قدرت مرکزی حذف میشن و در واقع کشور با تمرکز قدرت سیاسی در دست پادشاه اداره میشد. پارت اول رو من اینجا به پایان میرسونم و بقیه مباحثمون رو در ارتباط با ادامه مطالبمون در مورد دوره ساسانیان رو در پارت بعدی در قسمت بعدی خدمت عزیزان ارائه خواهد شد.
وقتی میاد سوس کیمبال، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچاپ کیمبال. بذار خیلی رو راست بگم، سوس خوشمزه، سوس کیمبال.
کیمبال، مزه شایسته جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکارم، و یا من یفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا.